أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که نظر مشهور بین فلاسفه اسلامی این است که علم مطلقا مجرده، چه علم حصولی باشد و چه علم حضوری. برای این مطلب عرض کردیم که ادله مختلفی اقامه شده، از ابن سینا شروع شده، ادله آورده، مولا صدرا ادله آورده و در آخر حضرت علامه طباطبایی خیلی به این مسئله پرداختن و ادله مختلفی اقامه فرمودن که حالا امروز دلیل هشتم هست. دلیل هشتمی که اقامه فرمودن برای این که علم باید مجرد باشه و وجود مادی نمیتونه علم داشته باشه این است که العلم مجرد لأنه لا يقبل التغير. برای اینکه قابلیت تغییر درش نیست پس مجرد. چرا؟ بر اساس اینکه قابلیت تغییر رو می‌فرمایند از خواص ماده است. ماده هست که قابلیت تغییر داره. موجود مجرد به دلیل اینکه مجرد یعنی چیزی که قوه درش نیست. قوه که نباشه هیچ قابلیت دیگه درش نیست. برای اینکه قوه یعنی همین قابلیت، قوه نداره یعنی نمیشود چیز دیگه بشه، این توان درش نیست که چیز دیگه بشه. پس مجرد ویژگیش اینه که قابلیت تغییر درش نیست، مادی ویژگیش این است که قابلیت تغییر درش هست. حالا ما میبینیم علم قابلیت تغییر نداره پس میفهمیم که مادی نیست. این بیان رو در جاهای مختلفی ارائه فرمودن، یکیش در مقاله سوم اصول فلسفه است، مقاله سه اصول فلسفه که خیلی مفصل به این پرداختن و اشکالاتش هم سعی کردن که جواب بدن. در مورد علم تنها یک نگاه کافی است، اگر باریک بینی کرده و با وجدان صاف بیازماییم خواهیم دید صورت علمی و تغییر با هم هیچ گونه سازش ندارند و به عبارت فلسفی حیثیت علم غیر از حیثیت تغییر و تحول می باشد. و با توجه به اینکه موجود مادی عین تغییر و سیلان است باید قضاوت کرد که سنخ علم غیر از سنخ ماده است. و خیلی مفصل اشکال و جواب و اینها که اینا رو بخوایم بخونیم خیلی طول میکشه. حالا دوستان اگه لازم دیدن میتونن مراجعه بفرمایند، چند صفحه هست. در حقیقت عمده این مقاله رو این دلیل اشغال کرده. در المیزان هم ذیل آیات 1-5 سوره بقره اونجا هم فرمودن که الحق ان العلم لیس بمادی. البته چند تا دلیل آوردن، و ذالک لعدد من طباق صفات الماده و خواصها علی. دلیل سومشون اینه و المادیات به اجمعها واقعتون تحت سیطرت الحرکت العمومیه فتغیرو خاصتون عمومیتون فیها ما ان العلم بما انه علم لا يتغير فان حیثیت العلم بالذات تنافی حیثیت تغییر و تبدل. بعد هم فرمودن فهذه الوجوه و نظائرها دالتون علا ان العلم بما انه علم لیسه به مادیین. البته در بدایه هم باز همین استدلال رو آوردن، فرمودن فحصول العلم للعالم من خواص العلم لکن لا کل حصول کیفکان بل حصول امر بالفعل فعلیتا محضتا لا قوت فیه لشیء مطلقا فإنا نشاهد بالوجدان ان المعلوم من حیث هو معلوم لا یقوا على شیء آخر ولا یقبل التغیر اما هو علی فهو حصول امر مجرد عن الماده. گفتیم علم حصول شیء للعالمه، میگه اون شیء حتما باید مجرد باشه. بعدم میفرمان که حالا که برای عالم پیدا میشه عالمش هم باید مجرد باشه، و الا اگه عالم مجرد نباشه این برای عالم حاصل میشه خودش هم میشه مادی. لذا فرموده فقط بان ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. و ادله‌ای هم آوردن برای اینکه علم تغییر نمیکنه که حالا ما در تغییر منطقیش عرض میکنیم. تغییر منطقی این استدلال اینه که العلم و بما انه علم، مقدمه اولش اینه، العلم و بما انه علم لا یقبل تغییر، قابلیت تغییر درش نیست، قابل تغییر نیست. و ذالک لوجوه ثلاثه، به سه وجه فرمودن که این قابلیت تغییر نداشتن رو ما میتونیم اثبات کنیم. وجه اولش اینه که انه بدیهی، الاول انه وجدانیون، یکی از بدیهیات وجدانیاته. فرمان شما برید سراغ علم خودتون ببینید علمی که دیروز پیدا کردید، 10 سال پیش پیدا کردید، مثلا یه چهره ای رو دیده اید، این همطور میمونه. حتی میخواهید محوش کنید، هر چی بخواهید شما محوش کنید تازه بیشتر تثبیت میشه. چرا؟ چون برای محو کردن شما هایی تمرکز میکنید روش، محو نمیشه، قابل تغییر نیست. اینی دلیل اولشونه، وجدانیه. هر کسی به صورت علمیه خودش مراجعه کنه نمیتونه تغییر بده اون صورت را. دوم، از ثانی، دلیل دومشون این است که فرمودن تذکر، یاداوری، از تذکر و اینا نتذکر و نفس ما علمناه و سابقا. اون چیزی رو که قبلا در دوران کودکی یه صحنه‌ای پیش اومده دیدیم، الان هم یادمونه، خود همون یادمونه، پس معلوم تذکر اصلا معقول نیست مگر اینکه اون چیزی که گذشته بوده ثابت مونده باشه. ولی ثابت نمونده باشه، خب یه علمی بوده از بین رفته، یه علم جدید شما پیدا کردید. مثل اینکه یه صحنه‌ای رو دیدید، یه باقی رو دیدید، خب اون باغ علم بهش از بین رفته، مثل خود باغش هم چه بس از بین رفته، حالا شما یه باغ جدیدی میبینید با یه رؤیت جدیدی. این تذکر نیست که، تذکر اینه که خود همون چیزی را که ما قبلا دیده ایم همونو یادآوری کنیم. یکی هم دلیل تذکر، و دلیل سوم هم اینه که از ثالث الحکم، شما قضیه درست میکنی. بفرمان اگر بنا بود علم تغییر میکرد، تا شما موضوع رو تصور میکردید میرفتید سراغ محمول، موضوع تغییر کرده بود. تا مقدم رو تصور کردید، تا میرفتید شما محمول تالیش رو براش بیارید، بالاخره این یه تأملی میخواد، به خصوص وقتی میخواید به زبان بیارید. و وقتی به زبان بیارید که نمیتونید همه قضیه رو یه جا ادا کنید، که یه امر تدریجیه. موضوع رو به کار تصور میکنید و زبانتون هم جاری میشه به این که لفظی که دلالت بر اون موضوع میکنه میگید. اگه بنا بود علم تغییر کنه، خب موضوع تغییر میکرد. تا شما میومدید محمول رو داشته باشید برای این موضوع، موضوع عوض شده بود. اصلا نمیشد شما هیچ حکمی بکنید. همین که حکم میکنید، حیث انه لو کان العلم متغیرا لتغیر الموضوع او المقدم قبل الحکم علیه بالمحموله او التالی فلم یتم حکمون. اصلا هیچ حکمی شما براتون مقدور نبود. این که حکم میتونید بکنید به خاطر اینه که وقتی موضوع رو تصور میکنید دیگه هستش، ثابته. اون وقت شما میتونید برید برای این امر ثابت اینو محور قرار بدید و یه چیز دیگرم بیارید و بر او حمل کنید، یا این مقدمی را که تصور کرده اید یه تالی هم بهش بچسبونید، بگید لوکانت شمس الاف فنهار موجود، و الا اون لوکانت اگه از بین بره شما یه فنهار موجود میخواید بهش بچسبونید. تا میگی زیدون، اگه زید از بین بره عادلون به چی میخواد بچسبه؟ حکم به چی؟ حکم بر چی میخوای بکنی؟ این محکومون به محکومون علیهی براش نمیمونه اگه بنا باشه علم تغییر کنه. خب اشکال؟ نه فعلا مهم تغییر کنی، هرچی میتونید اگه میخوای تغییر رو تثبیت بفرمایید بفرمایید. فعلا میخواییم این حرف رو هرچی میشه تأمل کنیم که ببینیم میشه اینو تثبیت کرد یا نه. بله؟ آخرش که معلومه نمیشه از اول. بله حالا نه، اگر طبق نظر آقایون بله، ولی ما که معتقدیم که تغییر در همه ممکنات هست و مادت المواد هم اصلا یه چیز حیولاییه که نمیشه اصلا پذیرفتش، تو خودش تناقض به فرمایش حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاتو، و نه به هم وصل نیست. مقدمه دومم اینه و کل امر مادی یقبل تغییر، هر امر مادی قابل تغییره. اینم باز از باب شکل دومه. معمولا وقتی میخوان نتیجه سالبه بگیرن از شکل دوم استفاده میکنن. علم لا یقبل التغییر، امر مادی یقبل التغییر. این یقبل و لا یقبل و اینا حد وسط هست میشه. العلم میمونه و امر مادی، یعنی العلم و لیس به امر مادی، این نتیجه رو میده. علم امر مادی نیست، العلم لیس به امر مادی، این نتیجه این استدلاله. خود ایشون یه اشکالی رو اول مطرح فرمودن. انقرد اون اشکالی که خودشون فرمودن و جواب دادن اونم عرض بکنی. العلمو یتغیر ولیکن به تدریج ولی مکان کون تغییر تدریجیان لا یلتفت الیه الانسان. بعد مثال زدن، یعنی جوب اون وقتی که قنات بود و قنات میکندن، گاهی اونجایی که آب قنات ظاهر شده و اونجایی که میخواستن آب ازش استفاده بکنن خیلی تفاوت سطح نداشت، مجبور بودن این قنات رو جوری پیش ببرن که سطحش تقریبا موازی باشه، منتها هرچی از اون آخر آب مصرف میشد آب تو این سطح مساوی میرفت جلو، شیب نداشت. میفرمان حالا یه همچین سطحی رو، یه همچین نهری رو در نظر بگیرید که در یک سطح صاف، خب این مثل آب ساکنه داره میره، این قدمگاه آبش اینطوریه. نمیدونم دقت فرمودید یا نه، قدمگاه مطهره حضرت امام هشتم علیه السلام اونجایی که میرن آب برمیدن، آب انگار راکده ولی راکد نیست، اون آب قناته ولی چون شیب خیلی نداره محسوس نیست حرکت آب. میفرمند خب تو این آب شما اگه دیدید شب ماه افتاده توی این آب، تصور شما اینه که این چهره ماه در آب ثابته، در حالی که دو تا چهار تاست اون آب اگه داره تغییر میکنه پس اون تصویری که توی این آبه دیگه ثابت نمیتونه باشه، چون این تصویر توی این آبه، آب داره میره، ولی شما هیچ تصور این براتون پیدا نمیشه که این تصویر داره مرتب تغییر میکنه. شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این برقرار نیست ولی آدم فکر میکنه که برقرار هست، چون از ریاضی حساب دو تا چهار تاست. مثل اینه بگیم آقا این تصویری که تو این قاپه، قاپش داره مرتب عوض میشه ولی عکسش چیه؟ همون عکسه. این مثل همین صفحه روی تلویزیون، یه عکس ثابت وقتی زوم میکنه شما فکر میکنید این ثابته، در حالی که اون مرتب داره امواج نور میاد و یه تصویر جدیدی رو روی این صفحه ابداع میکنه و از بین میره، باید مرتب بیاد اما ما فکر میکنیم ثابته. ایشون میفرمان یه کسی ممکنه اشکال بکنه که آقا علم اگه ما تغییرش رو درک نمی کنیم به خاطر اینه که تغییرش خیلی هموار، آسان و نرم انجام میشه، چون یه تغییر نرمیه ما ملتفت نمیشیم. اگه اینو بفرمایید فرمودن قل تو نهنو نتوهم السواد یا نه، به نظر شما میگید که واقعا ثابت نیست ولی ما چیه؟ ثابت میپنداریم. میگن خب ما به همین پندار کار داریم، چون علم همین پنداره، واقع نیست که. علم درست حکایت از واقع میکنه ولی الان بحث اون حکایتش نیست، بحث معلوم نیست، بحث راجب چیه؟ راجب خود علمه. شما میگید که ما توهم میکنیم ثبات را، یعنی در وهم ما ثابته. خب میگه اگه در وهم شما ثابته این همونیه که ما دنبالش بودیم. شما میخواست بگی علم ثابت نیست، خودت داری میگی که من پیش خودم ثابت این علمم، توهم میکنم ثبات را. نهنو نتوهم و ثبات و از ثبات موجودون فی وهمنا. این همونه که فرمودن که هیچ پنداری در پندار بودنش که دیگه پنداری نیست، در پندار بودنش یک حقیقته. یعنی من الان تو ماشین سوارم و دارم میرم در یک فضای کویری حرکت داره میکنه ماشین، سر ظهرم هست، بعد از ظهرم هست، آفتاب خیلی عمود داره میتابه و من تصور آب میکنم در حالی که واقعا آبی نیست و سرابه. ایشون میفرمان خب اگه تصور آب میکنی که تصور آبت که درسته، آب نیست. این علم شما علم به آبه، تصور آبه. حالا این تصور آب واقعیت نداره که ضرر نمیزنه به اینکه این تصور آب باشه، این تصور آبه. حالا تصور آب یه وقت در وقتی پیدا میشه که آب هم هست، یه وقت در وقتی پیدا شده که آبی نیست. ولی این توهم شما که واقعیت داره، یعنی اینکه شما تصور آب میکنید که اینکه هیچ شبهه‌ای درش نیست، این وجدانی شماست، این خودتون دارید میابید. شما میفرمایند که خب اگه شما میگید توهم سواد میکنیم، ما به همین توهم سواد کار داریم. همین که شما در وهمتون ثابت میبینید، ما به همین کار داریم. میگیم آقا ببینید علم ثابته. بله بله. حالا ما عرضمون اینه، چی رو اثبات میکنم؟ مستشکل برای اشکال همین که احتمالشو بده کافیه. میگه ما احتمال میدیم مثل ما عکس توی نهر باشه، احتمال کافیه دیگه. میگه شما میگه ثابته، من ثابت میبینم. میگه خب خیلی جاها رو شما ثابت میبینی ولی واقعا چیه؟ میخواد اشکال بکنه. مستشکل که نمیخواد موضعی ضد ایشون بگیره، میخواد این استدلال رو از دست ایشون چیکار کنه؟ بگیره. میگه شما میگید من این چنین فکر میکنم که ثابته. مستشکل میگه خب خیلی جاها شما این چنین فکر میکنی در حالی که واقعا ثابت نیست. حالا شاید اینجا هم مثل اون باشه، شاید کافیه برای اینکه جز جال احتمال و تلال استدلال. همین احتمال شما دادیم، شما دیگه نمیتونی استدلالتون برپا نمیشه. شما وقتی میتونید استدلال بکنید که این لا یقبل و تغییر به ضروره باشه، لا یقبل و تغییر یقیناً باشه. من یه احتمال میدم و اون اینکه تغییر هست اما شما بهش احساس نمی کنید، پس یه لایقبال و تغییر از بین رفت. اون میخواد برهان رو خراب کنه. اینطوری نیست. بچه خیلی خوب، خب من الان یه استدلال میکنه، همون استدلال مرحوم هاشمی دوستی. میگه آقا شما تصور واجب رو دارید؟ دارید یا ندارید؟ دارید یا نه؟ شک دارید؟ خب یقین دارید. خب هم یه مقدمه رو شک کنید دارید.
مثلا احتمال هست که نداشته
باشه. خب برای حرف بزنیم. نه حرف میخوایم ببینیم تصور واجب شما دارید یا ندارید. میگید نه احتمال است دارم نداشته باشیم. خب این بله، اگه کسی این داری باشه، این فقط ابن سینا راه حلش گفته. برای این که اگه بناشه تو هر چی شک بکنه، یا آقا من حتی تصور واجب هم ندارم. خب نه، باید با یه کسی که میخوای حرف بزنی یه محور ثابتی با هم داشته باشیم، یه نقطه مشترکی داشته باشیم. با اون این که اینی که من تصور میکنم شما میگی نیست، من میگم هست، ولی هر دو در تصورش مشترکیم. ما شما میگی واجب نیست، من میگم واجب هست، اما چی؟ هر دو تصورشو داریم. مرحوم هاشم‌الدوسی میگه خب اگه تصورشو داریم، من همینجا اثبات میکنم که این واقع داره، منتها حالا فرصت نیست. نه اینطوری نیست، دو تا چهار تا شما میتونی درش تردید کنی. اجتماع نقیزه محاله، میتونی تردید کنی. این که همه چی بر باد میره، نه خیر، همه چیزی که میشه درش تردید کرد. طرف میگه آقا شما میگی من میابم، علمم تغییر نمیکنه. خب مستشکلم میگه میابی، اما شما چه بسا یه حقایقی هست و نمیتونی درک بکنی، تصورش شما خلاف اون واقعه. مثل همین که عکس رو ثابت میدونی در حالی که واقعا ثابت نیست. بله، نه نه توهم و ثبات، پس ثبات موجود. ولیکن وفیه اولا در این استدلال فرمودن علم قابل تغییر نیست. ما میگیم یه تغییراتی مثال میزنی شما اینا رو جواب بدید. انا وفیه اولا انا نجد و تغییر فی علومنا. این آقا شما یه علمی الان براتون آگاهانه است، فردا میشه چی؟ نیمه آگاهانه. یه سال که بعدش گذشت میشه چی؟ ناخودآگاه. یه آقایی میفرماد آقا این ذکر رو با این تعداد بگی این نتیجه رو داره. الان که میگه خیلی علم روشنه روشنه روشن. پنج سال دیگه چی؟ هر چی زور میزنی یادت نمیاد تعداد اون ذکر چقدر. چه بسا هم باشه، چه بسا باشه، دلیل این که هست، احیانا هست، اینه که گاهی در یه فراغتی در یه حال نمازی آدم یادش میاد اون تعداده. این تعداده که یادش میاد علامت اینه که هست، چون اگه نباشه که اصلا تذکر معقول نیست. تذکر یعنی هست یه چیزی من اونو یادم میارم. خب پس بنابراین علم ما تغییر میکنه یعنی چه؟ یعنی به فرمایش حضرت استاد آیت الله مصباح از حالت آگاهانه میره نیمه آگاهانه میشه، بعدم کم کم میشه چی؟ ناخودآگاه. اینم وجدانیه، اینو هممون میابیم. چطور میفرمایید علم تغییر نمیکنه؟ خب تغییر علم صفت علم دیگه، ذات علم چیه؟ یا آقا علم من سه قسمه: علم ناخودآگاه، علم نیمه آگاهانه و علم آگاهانه. اینا سه جور علمه. اینی که الان آگاهانه است این آگاهانه نمیماند، تبدیل میشه به چی؟ به نیمه آگاهانه. تغییر نیست؟
نفس.
بله؟
نفسه که آگاهی
هستن یعنی علم. این آگاهی یه وقت آگاهانه است، یه وقت چیه؟ ناخودآگاه. یعنی شما میدونی
علم، علم دوم نفسه.
بابا یه علم ما میخواییم نشون بدیم تغییر کرده. یکی که حالا شما میگید یه علم ثابت داریم یه علم متغیر داریم، میگه باشه ما همون یه متغیرش رو کارش داریم. شما میفرمایید علم به علمش تغییر کرده. خب باش ما یه علم نشون بدیم که تغییر کرده برامون کافیه. ما که نمیخوایم ادعا بکنم همه علم ها تغییر میکنه. خب علم خدا هم هست تغییر نمیکنه. ما میخوایم یه نشون بدیم این قانون شما رو. شما اگه اونقدر بخواد نتیجه بگیره علامه طباطبایی در صورتی میتونه نتیجه بگیره که اون قانون مقدم اولش کلی باشه، ولای کلی نباشه. بعضی علما تغییر میکنه بعضیش تغییر نمیکنه. خب این که ما هم از اول میگفتیم، ما هم که مخالف نظر ایشون هستیم و میگیم علم همواره مجرد نیست. چرا؟ میگیم برای اینکه بعضی علما تغییر میکنه بعضی تغییر نمیکنه. ما که نمیگیم همه علما تغییر میکنه تا نیاز داشته باشیم به این که همه رو اثبات کنیم. انا نجد تغییر فی علومنا حیثو یسیر العلم شعوری لا شعوری. یا علمی که الان آگاهانه است میشه ناخودآگاه. فلان غزل رو فلان شعر رو آدم خیلی لذت میبرده. من خودم این شعر پروین رو خیلی سعی کردم حفظ کنم مکرر، ولی یادم رفته. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خرد بی گناه،
گر فراموشت کند لطف خدا، کی رهی زین کشتی بینا خدا. ور نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، ره رو به ما اینکن در منزل است. آدم فکر میکنه اگه به خاطر این پروین رو تفسیر نامه عملش رو همش رو اگه چیزی بوده پاک بکنن، از فضل خدا جا داره. بله بله اینقدر سعی کردم بازم هنوز نمیدونم مرتب میخونم یا نه، ولی خیلی قشنگه، خیلی قشنگ گفته، واقعا دست خدای من. پس این اشکال اول. و این فرق نمی کنه استو یسیر العلم و شعوری لاشعوری هم سوان فی ذالک العلم الحصولی، مثل مثالی که زدیم، و العلم الحضوری، شما اون وقتی که به فکر خودتون هستید علم آگاهانه به خودتون دارید، ولی اون وقتی که میرید تو فکر یک چیز دیگری، به خصوص یه مسئله صعبی، تمام جوانه به وجود خودتون رو مشغول او میکنید، از خودتون چی هستی؟ غافلی. اون علم به خودتون دیگه آگاهانه نیست. پس علم حضوری هم میشه باشه و آگاهانه نباشه. علم حضوری آگاهانه بود شد غیر آگاهانه، این تغییر در علم نیست. یا و ایزن علمنا به زیدن اندل احساس اجلا، آیا وقتی ما داریم چهره زید رو نگاه میکنیم روشندر میبینیم که میتونیم دونه دونه موهاشو بگیم چند تای سیاهه چند تای سفیده؟ اجلا من علمنا بهی انده تخیل، در حالی که خود شما میفرمایید علم خیالی نیست مگر همون علم حسی، فقط تا ارتباط برقراره بهش میگیم علم احساسی. من تا دارم نگاه میکنم تو چهره یه طرف، این علم احساسیه. همین که سرمو برگردونم یا چشمش بستم یا او رفت اون طرف یا روشو برگردون، این میشه علم چی؟ خیالی. خب حالا این علم خیالیه مثل علم حسیه هست؟ یعنی به همون روشنیه؟ یعنی الان از شما بپرسن آقا دویمه پیرنش باز بود یا بسته بود، نمیتونی بگی اما اون وقت چرا راحت میگفت؟ بله. خب حالا بالاخره فرقشو قبول نداری؟ این که وقتی که ما علم احساسی داریم خیلی روشنتر اون علممون از وقتی که این علم میشه چی؟ خیالی، یعنی احساس قطع میشه. تنها این نیست، بازم داریم جاهایی که علم تغییر میکنه. شما الان گرسنه‌تونه، علم حضوری به گرسنگی دارید یا ندارید؟ خب وقتی افطار کردید دیگه علم حضوری به گرسنگی دارید؟ بله؟ علم حضوری به گرسنگی دیگه معقول نیست، چون علم حضوری به یک شی عبارت است از اشراف بر خود اون شی، خودش نیست. وقتی خودش نیست من چطور دیگه علم حضوری داشته باشم به گرسنگی؟ اگه علم داریم، دیروز گفتیم اون علم حصولیه، یعنی چه؟ یعنی مقارن علم حضوری به گرسنگی که الان پیدا شده یه علم حصولی هم به طور خودکار، چون ذهن فعالیتش در اختیار شما که نیست، او داره کار خودش رو انجام میده، خودکار یه علم حصولی، یه تصویر به قول مشایین حالا میگیره از این میمونه، اون تصویره میمونه، اون علم حصولیه میمونه، اما علم حضوری از بین میره، یه علم حضوریه به گرسنگی نیست. پس
اشتداد و اینا تغییر میشه.
بله پس تغییر چیه؟ اصلا اشتداد
بحث مثلا
همون
علم سابق که میمونه،
ولی اون که زائل شده چی؟ اشتداد داشت. الان مثالی که ما زدیم عکسش بود. چی بود؟ در احساس خیلی روشنتر بود، در تخیل چی بود؟ کم شده، زیاد نشده بود. که شما علم ما پس و نحنو نعلم بالجوع حضوراً ثم یزول هذا العلم به چی؟ بالعکس. همین که غذا خوردیم اون علم حضوری دیگه باقی نیست. تصدیق، شما تصدیق داشتید به عدالت زید، بعد روشن شد که شما اشتباه میکردید و این آقا عادل نبوده. تصدیق میمونه؟ تصدیق قبلا بود، شاید شما خیلی هم نماز پشت سر این آقا خونده بودی، اما الان که روشن شد که این او پرونده‌ای که داره اومد زیر دست شما، دیدید او چه سوابقی این داشته و اقرار کرده اونجا، خودش هم الان اقرار میکنه به این غلط، وقتی شما تصدیقتون باقی میمونه، من تصدیق دارم الان هم به عدالت چی؟ زه یا دیگه تصدیق معنا نداره. پس
علم
که
میگم
اونیه که حتما
متواضع
باشه،
اگه متواضع باشه اون وقت حالا تغییر پیدا نمیکنه.
خب نه، علم که میگن شاید که ایشون فرموده علم مطلقا، خود ایشون هم اومده تقسیم کرده علم را به تصور و تصدیق، تصدیق را هم همه تقسیم میکنن به جهل مرکب و یقین و ظن، همه اینا میگن چیه؟ علم تصدیق. پس این مقدمه اولی که فرمودید علم به ما انه علم لا یقبل التغیر، ما میگیم که و ایزن قد نصدق به شیء، خود آخون میگه من کنت شدید الذب عن اصالت الماهیه. خب یعنی چه؟ یعنی اون وقت یقین داشت به این که حرف شیخ اشراق درست، اون چه واقع خارجی را تشکیل میده ماهیات هم آب است و خاک است و انسان است و وجود یک امر اعتباریه. خب همین آقا که یه همچین عقیده‌ای داشت، خود علامه هم مگه همه فکرهایی که تا آخر عم داشته از اول داشته؟ خیلی علما نظرشون چی میشه؟ تغییر میکنه. یعنی امروز این سال یک نظری دارن، به یه چیزی تصدیق دارن، سال دیگه این تصدیق چی میشه؟ عوض میشه. اینا اسمش چیه؟ اینا اسمش تغییر نیست؟ خب این تغییر علم گفتن مطلقا. ببینید مطلقا یعنی چه تصور چه تصدیق. حالا ما داریم مثال برای چی میزنیم؟ برای تصدیقش مثال میزنیم، شما رفتید سراغ تصورش. ما برای تصور که مثال زدیم این بود، احساس یک تصوره، تخیل همون تصوره، اما چی؟ با یه تغییرات، با کمرنگ شدن. شما یه چیز رو که علم دارید آگاهانه الان یک شعری رو حفظ کردید، راحت میدونید که کدوم بیت پشت سر کدوم بیته، ولی یه مدت که گذشت اگه اشعارش هم یادتون باشه، خیلی وقتا نمیدونید که شعر سومی کدومه، چهارمی کدومه. گاهی سومی رو به جای چهارمی میخونید، چهارمی رو به جای سوم. میشه یا نمیشه؟ ما اونجاهاش هم گفتیم و ما یه مورد برامون کافیه. اون کسی که میخواد این مقدمه رو از دست علامه طباطبایی قدس الله سره بگیره، ها لازم نیست بیاد بگه همه علم ها تغییر میکنه. میگه یه علم ها تغییر میکنه دیگه تموم میشه، یه اون استدلال از اعتبار میاد. قد نصدق و بشه این ثم ینکشف و خطاه. میشه دیگه خطا. این اشکال اول. اشکال دوم، شما فرمودید که علم به ما انه علم تغییر نمیکنه چون وجدانیه. ما عرضمون اینه که وسانیه ان الوجدانی هو عدم و تغییر ما لنا من العلم. شما به علم این دیوار علم وجدانی دارید یا فقط به علم خودتون علم وجدانی دارید؟ بله، به علم دیگران علم وجدانی دارید یا فقط به علم خودتون؟ خب شکی نی، هر کسی ادعای وجدان میتونه بکنه نسبت به چی؟ به علمهای خودش. خب با این دلیل میشه اثبات کرد که همه علمها تغییر نمی کنن. خب شما حد اکثر میتونید بفرمایید که علمهای ما انسانها از باب این که بقیه انسان هم به خودتون ملحق میکنیم، از باب این که مثل همین و اینا، خب علم های ما انسان ها تغییر نمیکنه. اما از کجا این نتیجه رو میگیرید که هیچ علمی تغییر نمیکنه؟ شما هیچ علمی تغییر نمیکنه، این علم به ما انه علم لا یقبل التغییر خیلی دایرش وسیعه، وجدان شما نمیتونه به اون وسعت مدعا رو اثبات کنه. پس ان الوجدانی هو عدم و تغییر مالانا من العلم. فهب ان علومنا لا یتغییر. یعنی چه؟ یعنی ما در اشکال اول گفتیم تغییر میکنه، ولی وقتی آدم میخواد اشکال کنه اشکال دوم، باید با قطع نظر از اشکال اول باشه. حال ما قطع نظر میکنیم از اشکال اول، میگیم آقا ما میابیم که علم خودمون تغییر نمیکنه. خب بیابیم اون مدعا رو اثبات نمیکنه. فکیفه یمکن الاستدلال به عدم تغییر علومنا نهنو علا عدم تغییر العلم به ما هوه. اینو چی میفهم؟ علم به ما هوه علم یعنی چی؟ یعنی علم هر جا محقق بشه، تو هر شرایطی باشه، مال هر که باشه، تغییر پذیر نیست. خب اینو نمیشه اثبات کرد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم و ثالثاً، شما گفتید علم قابلیت تغییر نداره. قابلیت تغییر نداره با تغییر نمی کنه دوتا. هب ان الوجدان تعلق به ان کل علم ثابت. یعنی از اشکال دوم صرف نظر میکنیم، ما فکر کنید نعوذ بالله خدا هستیم که همه ی هستی رو میتونیم با علم حضوری چکار کنیم؟ درک کنیم. وقتی میتونیم با علم حضوری درک کنیم، پس علم وجدانی به همه داریم و همه رم ثابت میبینیم. همه ی علم های عالم برای ما چیه؟ مشهود ماست. یعلم السر و اخفا، همه علم های عالم رو من میبینم و مشاهده میکنم به علم حضوری و ثباتش رو هم چیه؟ میبینم، اینم ثابته، تغییر نمیکنه. خب حالا این مدعای شما رو اثبات میکنه. شما فرمایش شده بود که قابل تغییر نیست. خب ممکنه قابل باشه، ولی یک چیزی قابلیت یه چیزی رو داره، اما هیچ وقت اون چیزی رو که قابلیتشو داره محقق شه نشده. همه علما ثابتن، اما در عین اینکه همه هم قابل تغییرن، قابلیت یه چیزیست فراتر از اون چیزی که وجدان بهش تعلق میگیره. به تعبیر دیگه، قابلیت برای شمایی که میخواید علم حضوری داشته باشید، چون علم حضوریتون اون علم حضوری خیلی قوی نیست، استعدادها و قابلیتهای موجود در شیء رو نمیتونه درک بکنه، فقط فعلیتهاشو میتونه درک بکنه. چون فعلیتها رو فقط درک میکنه، خب فعلیت ثبات رو میبینه. وجدانن مییابد که همه علوم ثابتن، اما اینکه قابلیت تغییر درشون نیست، این از کجا؟ شما میخواید با این که ثابتن نتیجه بگیرید که پس قابل تغییر نیستن. نه، بسیاری از موجودات هستن قابل یه چیزی هستن، ولی هیچ وقت محقق نمیشه. همه اینهایی که استعداد بالا دارن قابل این هستن که یک مجتهد مطلق در فقه اسلامی باشن، ولی خب مگه همه میان فقه بخونن؟ خب طرف میره انرژی اتمی میخونه، تو اون راه فکرشو به کار میبره، این قابلیتشو که داره که، ولی شما نمیتونید و هیچ وقتم به فعلیت نمیرسه. پس صرف این که شما ثبات را درک میکنید بالوجدان، این نفی نمیکنه قابلیت تغییر را. شما میخواید قابلیت تغییر را در این استدلال نفی کنید. پس ان الوجدان تعلق به ان کل علم ثابت، فمن اینا نثبت ان شیئا من هذه الثابتات، این علوم ثابت، لیس بقابل للتغییر، احتمال برای ما کافیه. ما میگیم آقا احتمال داره که قابلیت تغییر درشون باشه، اما تغییر نکردن. قابلیت تغییر که توش نخوابیده که حتما تغییرم بکنه که، ولی اگه اینطوری باشه که همه موجودات باید همه چی بشن، چون یک انسان قابلیت هزارها چیز رو داره، خب همش بشه نمیشه که. اصلا خیلی این فعلیت ها با هم تضاد دارن. اونی که قابلیت داره بشه ملک، همون قابلیت داره که بشه شیطان، مگه میشه هر دوش بشه؟ نمیشه که. نمیشه این هم فعلیت ملکی را داشته باشه هم فعلیت شیطانی رو، با هم تضاد داره. این جسم هم قابلیت این داره که بشه قنبید، هم قابلیت داره بشه چی؟ گلابی. حالا هر دوش میشه، این قابلیه اون ماده اولیه، اون موادی که تو خاکه، قابلیت هر دو رو داره، اما یکیش میشه. خب بقیه چی؟ بقیه قابلیت ها به فعلیت نمیرسه. پس این که هر چی قابل به فعلیت میرسه که نمیشه کسی ادعا بکنه. پس از کجا میتونید اثبات کنید که اینا قابل تغییر نیستن؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، بله؟ و رابعاً اشکال چهارم اینه که شما گفتید ما یادآوری میکنیم گذشته را. اینجا باز بر یک مبنای این استدلال مبتنیه که اون مبنا رو ما قبلا گفتیم درست نیست. و رابعاً
ان تذکر ما علمناه سابقا انما یثبت بقاء المعلوم علی ما هو علی. میگه آقا من چهره زید را 10 سال پیش دیدم، الان هم به یاد میارم چهره او را، که اگر خالی در روی لبش بوده الان هم یادمه. خب میگم چی ثابته؟ اون معلوم، یعنی اون چهرهی که اون وقتی فهمیدید، اون وقت علم بهش پیدا کردید، اون چهره الان هم چیه؟ ثابت. تذکر معناش اینه، اون معلوم همون معلومه. اما علم من چی؟ علم من به قول همون که خودتون گفتید مستشکل، میگه آقا علم من به دلیل اینکه یه امر مادیه تو مغزمه، مغز من مرتب داره سوخت و سوز میکنه، علمم داره تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه مرتب یه تصویری داریم، از اون تصویر اولیه میگیریم، برای اینکه اون تصویر اولیه در معرض زواله. خب این تصویر آخری چی رو نشون میده؟ همون اولیه رو نشون میده، همون معلوم اولیه رو نشون میده. معلوم همون معلومه، اما علما چی؟ علما مرتب تغییر کرد. با تذکر که شما نمیتونید اثبات کنید علم تغییر نکرده، با تذکر شما فقط میتونید اثبات کنید که معلوم تغییر نکرده. یعنی معلوم الان من همون معلوم 10 سال پیشه. پس انما یثبت بقاء المعلوم علی ما هو علی، ف یجوز ان یکون العلم متغیرن مع ثبات المعلوم. چرا؟ مبنای خودشون درسته. نعم ما ذکره تام علی مبناه قدس سره. چرا؟ چون مبنای ایشون که در بدایه و نهایه تصریح فرمودن برش این است که علم عین معلومه. اگه علم عین معلومه، بله همینطور، معلوم اگر ثابته علم ثابته، چون علم و معلوم دو تا نیستن، یکی هن. علم همون معلومه. اما ما قبلا اینو عرض کردیم که اینطوری نیست. ما ذکره تامون علی مبناه قدس رو من ان العلم عین المعلومه مطلقا. اینو یعنی چه؟ ای ان العلم هو المعلوم. اگه علم خود معلومه، خب خود معلوم ثابته، علم ثابت. ایشون که تونستن این استدلال رو بکنن چون اون مبنا رو داشتن. ولی ما قبلا گفتیم که آقا علم ها دو دستن، یه دسته علم هاییست که عین معلومه و اون علم به خود و حالات خود. علم هر عالمی به خودش و حالات خودش، چه حضوری باشه چه حصولی باشه، این علم عین معلومه. اما یه علم هایی هست غیر معلومه و اون علم به غیر خوده. خب میگه غیر خود یعنی معلوم من، با من که علمم عین وجود منه، علم من که دیگه بیرون نیست، علم من که اون سنگه نیست، که علم من که چهره زید نیست، چهره زید معلوم منه، علم عین وجود منه، چهره زید عین خود زیده، زید هم یه موجودی است غیر من. اینم باز هم این مبنا، این حرف بر همین مبنا مبتنیه که معلوم به ذات در علم حصولی چیه؟ خود صورته. ما گفتیم صورت معلوم به ذات علم حضوری است که در هر علم حصولی شما دارید.
اما معلوم به ذات علم حصولی اصلا این صورت نیست، این ابزاره و معلوم به ذات علم حصولی چیه؟ اونی که این علم رو نشون میده، چون علم حصولی شما میگه چی؟ حکایت المعلوم. پس معلومش چیه؟ اون چیزیه که این داره اون نشون میده. بله اینا همه رو همون یه مبنا، یعنی مبناهاییست که همهش به هم میخونه. اگه شما گفتید معلومه به ذات در علم حصولی خود علمه، خب بله باید بفرمایید علمم عین معلومه، یعنی اون دنبالش میاد و بعدم این حرفا درست میشه، ولی اینطوری نیست. نه معلوم رو، معلوم درخته، منتها اون حالت اون وقتیش، نه حالت حالایشا. یعنی شما علم داشتید به چی؟ 10 سال پیش به این که در اینجا یک نهال جوانی که 2 سال از عمرش بیشتر نگذشته بود و هیچ میوه‌ای هم نمیداد، اینو بهش علم داشتید. معلوم شما اون وضعه، الان هم چیه؟ همون وضع را میبینید، با اینکه این درخت تنومند شده، بار میده، خیلی هم مفصل، ولی معلوم شما این حالات نیست. اونی که یادآوری میکنید همون حالته، اون وضع معلوم شماست و الان هم همونو به یاد میارید. معلوم چیه؟ وضع 10 سال قبل همین داره. خب جز با همین، ما به همین جزش کار داریم. یعنی چه؟ یعنی ما داریم واقع را با این دریچه، و الا علم حضوری میشه. اگه بخواید علم حصولی بشه نمیشه، مگر اینکه بگید چی؟ بگید من خودشو نمییابم، یه چیزی در من هست که اونو به من چه کار میکنه؟ نشون میده. پس اون میشه معلوم من، نه خود همین چیزی که پیش من، این عینکه که علم معلوم من نیست، این عینکه علم منه. معلوم من اون چیزیست که این عینکه داره اونو چیکار میکنه؟ نشون میده. دسترسی چرا نداریم؟ جز همین، میگی جز همین، بهم جزش کار دارم. میگیم آقا ما به این دسترسی نداریم، جز همین که این علم حصولیه داره چیکار میکنه؟ اینو به ما نشون میده.
فکر میکنیم
اصلاً علمی که ما میگیم اهم از اونه که فکر میکنید، چون علم بنا شد جهل مرکب را هم چه بگیره. شما باز رفتید تو خط خودتون، بیایید تو خط علامه طباطبایی که میگه علم آقا حصولی و حضوری، وهمم جزء علمه، جهل مرکبم جزء علمه. صورت علمی که پیدا شد چیزی رو نشون میده بدون خطا، اونو داره نشون میده. شما اگه معتقد 2 تا 5 تا، واقعا علم شما به 2 تا 5 تا داره چی رو نشون میده؟ 2 تا 5 تا رو نشون میده، برای شما خطا میکنه. این علمه و اونم معلوم میشه، واقعا هیچ قابل تفکیک هم نیست. نمیشه کسی 2 تا 5 تا بفهمه و 2 تا 4 تا بشه، نمیشه. این همونه که حکایت خود علامه هم در بحث وجود ذهنی داره. و من این که میگم وجود ذهنی هیچ اثری نداره، یعنی از اون آثار معلوم رو نداره، ولی خودش یه اثر داره و اون حکایت ذاتی علم حصولی، حکایت اینه که نشون میده، این ذاتیشه. این که شما میگی بجز، من میگم همین بجز علمه، من از این هیچ خبری ندارم جز از این که علم حصولی بهش دارم. علم حصولی دارم یعنی یه وضعی در من پیدا شده که اینو در همون جایگاه خودش دارم چیکار میکنم؟ میفهممش، اما نه مستقیم. اگه مستقیم بود، یعنی اشراف وجودی برش بود، میشد علم حضوری، اما اینطوری نیست. همونی که شما میفرمایید که یعنی من خبر ازش ندارم. پس و رابعا تذکر اثبات میکنه بقای معلوم را. میگه آقا همون روی که من قبلا میدیدم چهره زید، همون چهره رو الان میبینم. خب همون چهره رو میبینی، اما با کدوم علم؟ با همون علمی که قبلا داشتید. از کجا؟ ممکنه اون علم قبلی جای خودشو داده، مثل یه تصویری، شما از این تصویری که از اون درخت داشتید یه تصویر جدید با یه دستگاه خیلی دقیق بگیرید که این تصویر دوم با تصویر اول هیچ فرقی نکنه. اون وقت این تصویر دوم همون درخت اولیه رو نشون نمیده؟ میده دیگه. اگه شما در وجودتون علم داره هی تحول پیدا میکنه، یعنی چه؟ یعنی علم قبلی از بین میره یه علم جدید میاد، اما معلوم شما در هر حال چیه؟ همون درخت، همون نهال 10 سال پیشه. علم ها تغییر کرده. حالا شما به دلیل این که من یاد میارم همون درخت را، میخواید نتیجه بگیرید که پس علم من تغییر نکرده. میگم نه، معلوم شما تغییر نکرده. شما بر اساس مبنای خودتون که معتقدید علم عین معلومه، تونستید این استدلال رو پیش خودتون موجه جلوه بدید، ولی چون مبنا درست نیست، این بنا هم درست نیست.
معلومه میتونه
میاد باشه، دست میتونه باشه، بله. حالا ما فرض بر این گذاشتیم که نه، عینه، تذکره. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم، و خامسم، ان ثبات العلم. حالا ما اصلا از معلوم اومدیم بیرون، میگیم معلوم ثابته، شما میگید علم ثابته، حالا میگیم اصلا علم ثابت. خب علم ثابته، این دلیل بر این است که قابل تغییر نیست. این اشکال قبلیه که کردیم. خب ثابته، علم شما ثابته، اما مدعاتون این نبود که علم ثابته، مدعاتون این بود که علم قابل تغییر نیست. از کجا؟ ان ثبات العلم لو سلم لا یستلزم، یعنی به فرض همه این اشکالات چهارگانه قبلی رو ما ازش سر به نظر کردیم و به اینجا رسیدیم که علم ثابته. خب علم ثابت، مدعای شما باز اثبات نمیشه. لا یستلزم و عدم قابلیتهی لتغییر، ممکنه ثابت باشه اما قابلیت هم برای تغییر داشته باشه. شما قابلیت تغییر رو باید نفی بکنید تا مدعاتون اثبات بشه. این دلیل هشتم بود. دلیل نهم، اینم سریع اینجا بگیم چون هیچ فرقی نداره با این جزئی در اینجا. دلیل نهمه ایشون این است که العلم مجردان لأنه لا
یتغیر، قابلیت نیست.
یعنی قابلیت حذف میشه. در دلیل نهم ایشون استدلال کردن بر عدم، بر ثبات علم، بر مجرد بودن علم به این، ببخشید، بله، استدلال کردن بر تجرد علم به عدم تغییر، نه به عدم قابلیت تغییر. خب وقتی اینطوری شد، اون دلیل با این دلیل خیلی به هم نزدیکه، با این فرق که بعضی اشکالات دیگه به اون دلیل وارد نیست. اون دلیل اینه، العلم مجرد لانه لا یتغیر، یعنی العلم به معنه علم لا یتغیر، به جای لا یقبل و تغییر فرمودن لا یتغیر. مثالک لوجوه سلاسه، ما میبینیم تغییر، خب میگه وجدانیه. اونجا دیگه ما نمیتونیم بگیم شما اگه ثبات رو مییابید دلیل نمیشه بر اینکه قابلیت تغییر نیست. دیگه نمیتونیم، این اشکال نمیتونیم. بله، تذکر اشکالش باقی میمونه. گفتید کل امر مادی، یعنی یتغیر، وقتی اشکال جدید پیدا میشه. اگه اینطوری گفتید هر امر مادی تغییر میکنه، چه دلیلی؟ قابل تغییره. خب بر اساس اینکه ماده داره، قوه داره، قوه یعنی قابلیت، ما اشکال نمیتونستیم بکنیم. اما حالا شما میگید هر امر مادی چی میشه؟ تغییر میکنه. تو این استدلال یه اشکالی به وجود میاد که در استدلال قبلی نبود. البته بعضی اشکالات در اون استدلال قبلی بود، در اینجا نیست. ولی یه اشکال جدید اینجا هست که اونجا نیست. شما وقتی فرمودید که همه مادیات تغییر میکنه، میگم دلیلتون چیه؟ بر اساس
حرکت جوهری.
ها میگیم بر اساس حرکت جوهری، میایم سراغش. دلیل حرکت جوهری تغییر اعراض. میگیم شما با کدوم علم به دست آورده اید که تمام موجودات مادی تغییر عرضی دارن؟ از کجا این به دست آمده تغییر عرضی همه موجودات مادی تا شما بتونید بگید چی؟ پس همه موجودات مادی متغیرن. خب ممکنه یه موجود مادی در عالم باشه که اصلا شما ازش خبر ندارید و یه همه موجودات مادی عالم برای شما کشف شده و یه از همه عالم ماده خبر دارید. ممکنه یه موجود مادی باشه تغییر عرضی نداره، تغییر جوهری هم قهرا نمیتونید اثبات کنید براش، پس تغییر نداره. در حالی که کبرای شما اینه هر امر مادی تغییر میکند، تغییر میکند اثبات نمیشه. علاوه بر این که خب دیگه بقیه مقدماتش تقریبا مثل همه، کل امر مادی یعنی یتغیر. دلیلش البته اینه لما قام من الادله على حرکت الجوهر المادی. اینو باید اول ما تقریر میکردیم بعد میرفتیم سراغ اشکال. شما یعنی مقدمه دوم اینه که هر امر مادی تغییر میکنه. این دلیلش چیه؟ میگن آقا دلیلش ادله حرکت جوهری. ادله حرکت جوهری میگه اگر یک موجود مادی رو شما دیدید در یک عرضش تغییر پیدا شد، دیگه باید بگید در سر تا پای اعراض و جوهرش چیه؟ تغییر هست. چرا؟ میگه برای اینکه اون یه دونه عرض که تغییرش برای شما اثبات شد موجود است به نفس موجودیت بقیه اعراض و جواهر. چرا؟ برای اینکه در فلسفه ملا صدرا این اثبات شده که هیچ عرضی وجودی زمیمه به جوهر نیست، همه اعراض موجودیتشون به عین موجودیت موصوفشونه، یعنی جوهرشونه. اگه این طوره و درست هم هست، ما این حرف رو قبول داریم، اعراض موجودن به عین وجود جوهر. خب اگه یک عرض متغیره یعنی وجودش ثابت نیست، خب همون وجوده وجود بقیه اعراض هم هست. این همون استدلالیست که علامه کرده که بر اساس این استدلال فرموده که در تمام اعراض حرکته، نه فقط در اون چهارتا که مشتاین میگفتن. هیچ عرضی بدون حرکت نیست. چرا؟ چون همه موجودن به وجود اون جوهر. یه عرض تغییر کرده، شما تغییرش رو فهمیده اید. وقتی فهمیدید پس فهمیده اید که اون وجودی که این عرضه داره وجود ثابتی نیست، وجود سیالیه. خب وجود اون عرضه وجود جوهر و بقیه اعراض هم هست، پس میپذیرید و میفهمید که همه در حال تغییرن. میگیم بله این فرمایش درسته، اما دو تا مشکل داره. یکیش اینه که آیا همه موجودات مادی رو شما به دست آورده اید که یه عرض متغیر دارن یا نه؟ یه اشکال دیگه‌ش هم اینه که اعراض دو قسمه. یه اعراضی هست که تغییرشون باعث تغییر جوهرم چیه؟ میشه. یه اعراضی است که تغییرش باعث تغییر جوهر نمیشه و اون اعراضی هن که خارج محمولن. گفتیم اگه زید اینجا نشسته، خانم پدرش در اون طرف دنیا وضع حمل میکنه، اون خانمی که پس هست تا زید خبر ازش نداره. یکی از دوستان ما میگفت من در تشییع جنازه پدرم یا آقای اومد بیخ گوش من گفت شما یه خواهرم در فلان شهر داری. گفتم چطور؟ گفت بله، پدر شما می اومده اونجا ایام محرم و مارم تو مدّاه بوده و اونجا یه خانمی رو صیغه کرده این آقای مدّاه و از او الان یه دختر داره. فقط در تشییع جنازه میفهمی، ولی در تشییع جنازه میفهمه که برادر داره، یه خواهر داره، خودش شده برادر، ولی واقعا برادر بوده. یعنی از همون روزی که اون نوزاد متولد شده بوده این برادر بوده، در حالی که هیچ تغییری در وجود او نه. آخه تعریف اضافه اینه، آقایون خودشون به اینا تصریح میکنن و بر اساس همین البته ما نتیجه گرفتیم. خدا آقایون مثل علامه طباطبایی معتقدن که صفات فعل عین ذات خدا نیست، زائد بر ذات. ما میگیم آقا مگه میشه صفت خدا باشه زائد بر ذات خدا باشه؟ مگه میشه؟ صفت خدا یعنی چیزی که با خدا هویت داره. وقتی میگید هو الله الخالق یعنی الخالق با ذات خدا هو هو، مثلا هو الله العالم میمونه، هیچ فرق نمیکنه. اگه صفته یعنی بر او هم میشه هویت داره، حملش هم حمل شایعه، حمل شایعه هم یعنی حملی که واقعیت موضوع با واقعیت محمول یکیه، واقع خارجیشون دوتا نی، ولی هویت معنا نداره، هو هو. ما میگیم پس همه صفات فعل هم عین ذاتن، اما صفات فعل حادث هستن. همونطور که شما میفرمایید حادثن، ما میگیم حادثه. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال اون وقتی که زیدی رو نیافریده بود خب خالق نبود، حالا که آفریده حالا خالقه. خدا که الان خالقه، این صفت چطور تغییر در ذات خدا به وجود نمیاره با اینکه تغییر محاله در خدا؟ میگیم ها سرش اینه که این چیه؟ این کمال نیست که نبودش نقص باشه. صفات ذاتی یه کمالن، اما صفات دو قسمن، یه صفاتی هن که کمال موصوف نیستن، مثل همین برادری، مثل همه اضافات. گفتیم آقا این میز چه اینو بذاری روش چه نظر روش، ذات میز و حقیقت میز هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تحولی در وجود او پیدا نمیشه. فقط قبلا زیر این قلم نبود، حالا زیر قلم هست. قبلا زیر دست من نبود، حالا زیر دست من هست. زیر واقعا، زیر اعتباری نیست، حقیقتا او الان دست من روشه و اون زیر دست منه. اما چی؟ کمال نیست، این یه فزونی نیست که تغییر بخواد به وجود بیاره، نبودش نقص باشه. بالاخره پس این استدلال اگر آمد با بعضی از این جواب‌ها، اون استدلال هم جواب داده میشه با یه اشکال جدید که همین ادله حرکت جوهری نمیتونه اثبات بکنه. همه موجودات عالم ماده، حتی اونایی که ما ازشون هیچ اطلاعی نداریم، همون هم حرکت جوهری داره. والحمدلله رب العالمین.